لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي ابن ابي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا امنوا. وقال العسكري عليه السلام: علامة المؤمن خمس. امروزی که گذشت روز بسیار تلخ و ناگواری بود برای آل الله، چرا که پس از مدتی فراق و هجران و جدائی دو مرتبه بر می گردن به سرزمین قنبار کربلا، با عزیزانشون دیدار می کنن. در این که حالا 40 سال اول برگشتن یا سال دوم، این در میان مفسرین و در میان بزرگان و مورخین سخت اختلاف است. حالا چه 40 سال اول باشد چه 40 سال دوم، هیچ ضرری به جایی نمیزنه. اونی که لازم است بهش توجه کنیم، اون فواید و برکات معنوی و اخلاقی و اعتقادی 40 ابی عبدالله است، تجدید عهد و پیمانی که ما با ابی عبدالله و یاران این بزرگوار، با قمر بنی هاشم، با حضرت علی اکبر، با حضرت علی اصغر، با 3 ساله ابی عبدالله، با خود زینب سلام الله علیها، و در رأس اینا با آقا علی ابن حسین امام چهارم حجت خدا ولی خدا باید داشته باشیم. درباره عظمت و مقام ابی عبدالله زبان ما الکن است، علم ما ناقص است، واقعا اطلاعات ما کمتر از این است که بتواند امام حسین رو معرفی کند. اگر کسی میخواد امام حسین رو بشناسد، باید بره بعد سراغ قرآن، باید برد سراغ امیر المومنین، سراغ پیغمبر، سراغ امام صادق، امام باقر. قرآن درباره امام حسین تعبیر به نفس مطمئنه دارد: یا ایتا نفس المطمئنه ارجی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس مطمئنه چه نفسی است؟ نفس مطمئنه نفسی است که یک لحظه و یک آن از خدا جدا نیست. هیچ نیرویی و هیچ قدرتی نمیتواند نفس مطمئنه رو از خدا غافل کند. این نفسهای خودمون رو نگاه کنیم. بارها بهترین بندگان خدا، عزیزان، مؤمنین، مؤمنات، چه پیر، چه جوان، چه زن، چه مرد، چه باسواد، چه بیسواد، حتی علما، بزرگان، مرتب از حواس پرتی سر نماز می نالن که ما در نماز حضور قلب نداریم. چه کنیم که حضور قلب ما در نماز بهتر بشود؟ گاهی خودمون از خودمون خجالت بکشیم، شرم ما میاد که ما چرا باید انقدر سر نماز حواس ما پرت بشود، ذهن ما جایی دیگر برود. ای به این حواس، ای به این قلب، ای به این روح چیست؟ چون مطمئنه نیست، چون ارتباطش با خدا قوی نشده، اتصالش با خدا کامل نشده است، چون ارتباط و اتصال کامل نیست، مرتب میبره میبره، جدا میشه جدا میشه، گاهی این سیم متصل میشه گاهی میبره. شاید از اول نماز تا آخر نماز ده ها بار هی سیم ببره، ای جواب کنه، هی باید شما حواست جمع کنید و اتصال برقرار بشه. در موقع دعاها، در موقع مناجاتها، در عبادتها، در حرم، در مناسک حج، در میان زیارتها، همه جا فرقی نداره. چرا باید این مقدار ما حواس پرتی داشته باشیم؟ چون نفس ما نفس خودسیه نیست، نفس مطمئنه نیست. خب چه کنیم که به نفس مطمئنه برسیم؟ خیلی زمان میبره تا این که ما بتوانیم این نفس اماری به سو رو، این نفس در حقیقت مشبش رو، این تشویشات، تقریبا این پراکندگی حواس رو، تشویشات رو در حقیقت تبدیل به مطمئنه کنیم. ایمان هر چه قوی تر، معرفت هر چه قوی تر، نفس از اطمینان بالایی برخوردار می شود. امام حسین علیه السلام نفس قدسی است. خدا را گواه می گیرم نه گودال قتلگاه، نه تل زینبیه، نه شهادت حضرت قاسم، نه شهادت علی اکبر، نه شهادت حضرت عباس، نه به اصالت رفتن زن و فرزند، نه خیمه ها، سوختن خیمه ها، هیچ کدامی اینا نتوانست قلب امام حسین را از خدا پرت کنه. تلخترین و سختترین مصیبت روز عاشورا فکر میکنید کدام مصیبت بود؟ شهادت حضرت علی اکبر؟ نه. شهادت حضرت قاسم؟ نه. اینا خیلی بزرگ بود. یاران اصحاب؟ نه. شهادت علی بن الاصغر، چون این طفل خیلی مظلومانه به شهادت رسید. هر کدام از شهدا که شما انگوش بگذارید، اینا عده زیادی از دشمن رو به درک فرستاده بودن، به جهنم فرستاده بودن، به هلاکت رسونده بودن. خب انسان یه مقدار گواراش. اما حضرت علی بن الاصغر، این طفل شش ماهی که هیچ گناهی نکرده بود، لذا میگن اون دلی که از امام حسین به درد آمد، دلی که از اهل بیت به درد آمد روز عاشورا، چیزی سخت‌تر از شهادت حضرت علی اصغر نبود. با همین حرفا، با تمام این مسائل، شما میدونید اونم نتوانست امام حسین رو از خدا غافل کنه. چگاه کرد؟ شنیدید قطعا از منبری ها چگاه کرد؟ خونه گرود حضرت علی اصغر رو گرفت، پاشید باسم، یه قطعش هم بر نگشت. بعد چی فرمود؟ فرمود خدا چون در نزد تو هست، بر من گواراست، بر من گواراست. این نکته یا این نکات سرنوشت گوی نماز انسان رو تعیین میکنه، گوی حواس ما رو جمع میکنه که حادثه شهادت حضرت علی اصغر هم نتوانست امام حسین رو یک لحظه از خدا غافل کنه. این نفس مطمئنه. کنار کشته علی حضرت علی اکبر، کنار نره الغمه، کنار شهادت عبدالله ابن حسن، قاسم ابن حسن، کنار شهادت حضرت هور، رود غلام ابوذر، شهادت حضرت حبیب بن مظاهر، حتی میان گودال قتلگاه، علت این پراکندگی ذهن ما و حواس ما تعارف نداره. این ضعف معرفت و شناخت ما نسبت به خداست. ما باید کاری کنیم که اون معرفت، اون شناخت برامون حاصل بشود. اون وقت است که کاملا حواس با سر نماز جمع میشه، سر دعا جمع میشه، به قرآن جمع میشه. امام حسین برای همین به شهادت رسید که ما نماز خوبی بخونیم. فدای نماز شد شما میخونید اشهد انک قد اقمت الصلات، اقامه نماز اون نمازی است که سر نماز انسان پراکنده ذهنی نداشته باشه. ما در روایات زیاد داریم که هر که سوره والفجر رو زیاد بخونه، سوره والفجر سوره الحسین، سوره امام حسین دشیعته است، در دنیا و در عقبا انسان با امام حسین مشهور میشه، در عقبا در دنیا و در عقبا با امام حسین مشهور میشه. چی در این سوره والفجر خوابیده، چه نهفته شده؟ همون مسئله ایمان، ارتباط با خدا. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای اونایی که ایمان آوردید ایمان بیارید. این که یعنی چی؟ این بحث به ظاهر شما حق داری سوال میکنی، ای اونایی که ایمان آوردید ایمان بیاورید. مثل این است که شما به من بگید جورجانی که روم برداری سخنرانی میکنید الان ساعت 9:12 دقیقه است، آقا الان منبر برو و صحبت کن. میگم آقا صحبت میکنم، منبر نشستم. این تذکر شما تحصیل حاصله؟ این یعنی چی؟ یعنی ای کسانی که لفظاً ایمان آورده اید قلباً ایمان بیارید، ای کسانی که زبانتون و قولتون میگه لا اله الا الله، تمام وجودتون میگه لا اله، زبانتون میگه اشهد ان محمد رسول الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
این قلبتونم اینه بگه، عملتونم بگه، اخلاقتونم همینه بگه، اعتقادتونم همینه بگه، قلم و قلمتونم همینه بگه. ای کسانی که اشهد ان علی حجت الله، این عملاً بو علی حجت خداست، دنبال علی باش، زن ما، مرد ما، همه ما، بس قولاً قلباً عملاً. آیه اول میگه یا ایها الذین آمنوا، یعنی اونایی که ایمان عام آوردید. آیه دوم میگه ایمان خاص بیارید، ایمان عملی بیارید. وقت صدها آیه، صدها روایت ما درباره ایمان و مؤمن داریم. اگر زنده باشیم انشاءالله نمیریم، این واقعا خدا کمکم کنه، عنایتی کند، تصمیم گرفتم این 10 شب راجب ایمان صحبت کنیم. ایمان که این راجب ایمان که صحبت کنیم تمام مسائل درش هست، مسائل خانواده هست، مسائل زنوشی هست، مسائل کسب و کار هست، حلال حرام هست، واجب و مستحب هست، مسئله خلاصه اعتقادی هست، تاریخی هست، چون ایمان تمام اینها رو در بر داره. یکی از اون روایت هایی که شاید دیگه از دیشب امروز مرتب تو مجالس خطبا خونده ان، امیر روایت امام عسکریه که فرمود علامت المؤمن 5، علامت مؤمن 5 چیز. مؤمن در اینجا میدونید به معنی شیعه است. ما از نظر آیات قرآن، از نظر روایات، فرق دیگر مؤمن نیستن، بگم ادعا کنن، ما اونا رو مسلمان میدانیم ولی مؤمن نیستن. از دیدگاه قرآن و روایات به کسی مؤمن گفته می شود که سیره عملی پیغمبر را دنبال کند، خلق و خوء پیغمبر را دنبال کند. به کسی می گویند مؤمن که علی علیه السلام و 11 فرزندش را امام بدونه، ولی خدا بدونه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای اونایی که ایمان آوردید اطاعت کنید از خدا و رسولش و از صاحبان امر. وقتی که از پیغمبر سوال میکند همین جناب جابر بن عبدالله انصاری که امروز اولین زائر قبر ابی عبدالله بود، این بزرگوار جا حرکت میکنه، یا رسول الله ما اطیع الله را فهمیدیم، اطیع الرسول هم فهمیدیم، ولی اولوالامر را نفهمیدیم کیست. فرمود اولوالامر علی و 11 فرزندش. حضرت نشسته بودن چفت پیغمبر، حضرت زد تو کتف امیر المومنین، فرمود این آقا و 11 فرزندش اینا صاحبان امرن که باید از اینا تبعیت. خب آیا واقعا فرق دیگر اسلامی، آیا حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، تمام فرق اهل سنت، آیا واقعا از علی و 11 فرزندش تبعیت میکنن که بعد بگیم اینا ایمان دارن، یا اونا مطیع عمر و ابوبکر و عثمان هن، یا اونا تابع ابو حنیفه و شافعی و نمیدونم احمد حنبل و اینا هستن؟ اگر بگن ما از پیغمبر امیرالمومنین و 11 فرزندش تبعیت میکنیم که دروغ میگن، چنین نیست. اگرم برگردن بگن نه خب ما از عمر ابوبکر و عثمان و معاویه و کی و کی، اینا خیلی خوب، اینا که دنبال پیغمبر نبودن، اینا که اخلاقشون روششون منششون دنبال پیغمبر نبود. و این سخنان بسای علمیه، هیچ کس هم نمیتونه ادعا کند آقا چرا این مسائل موجب تفرقه میشه، نه بس علمیه. گرفت باید این چه؟ اهل سنت باید جواب بدن. اگر بگید از علی و 11 فرزندش تبعیت میکنیم که نیست، این دستورات ائمه 14 معصوم ما معلوم، عمل کرده شما معلوم، نه نمازتون به نماز امام صادق میخوره، نه روزتون، نه حجتون، نه مسائل دیگرتون. خب حالا پس اینجا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اینجا اهل ایمان منظور مشیعه است. شما چه بگی علامت مؤمن خمس، چه بگی علامت شیعه خمس. شیعه علائم زیادی داره کما که مؤمن علائم زیادی داره. حالا به مناسبت حضرت اینجا می فرما علامت المؤمن خمس، پنج چیزه. اول فرمودن جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه چون تبعیت از علی علیه السلام و پیغمبر میکنه، تمام نمازهای یومیه که میخونه پنج نوبت بسم الله الرحمن الرحیم نمازاشو بلند میگه، چون پیغمبر بلند میفرموده، حضرت علی بلند میفرموده، ولی عمر و ابوبکر و شافعی و مالکی اینا هیچ کدام بلند نمیگفتن، همه آهسته میگفتن بر ضد علی علیه السلام. یکی از معتبرترین کتابای اهل سنت سید دارمیه. سید دارمی جزء سایه سته ایناست، یعنی کتابای ششگانه کتاب معتبرشون که علماشون فتوا میدن. 29 تا روایت دارمی که از علمای بزرگ خود اهل سنت است، والله 29 تا تو ذهنم هست روایت آورده که مستحب بس بسم الله الرحمن الرحیم ما رو بلند گفت. فخر رازی میگه مستحب بلند گفت. در صورتی که شما الان اگه مسجد الحرام بری اینو نمیبینی، تو مسجد نبوی بری اینو نمیبینی، تو مساجد اهل سنت بری اینو نمیبینی. یعنی جهر بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله رو بلند گفتن ندارم، فقط شیعه است. علامت دوم شیعه و مؤمن واقعی تفیر الجبین، صورت و پیشانی به خاک مالیدن. شما در میان اهل سنت مر نمیبینی، خاک نمیبینی، مقابلشون طلا باشه، فلز باشه، فرش باشه، هر چه باشه میگه سجده درست. سجده زمین اونا به هر چیزی سجده میکنن، حتی اونا نظرشون این از فقهن فتواشون اینا، من این علمی دارم میگم ما، چون با جرأت نقل کنید، اونا میگن اگر نجاست هم خوش شد، به نجاست و خشکیدن هم شما سجده کنید اشکالی نداره، فقط به پیشانتون نچسبه. انسان یه مدفوعی کرده، مدفوعش خوش شده، حالا بلکی چی، مدفوع بزرگ خوش شده، شما اگه سجده کنی به پیشانیتون نمیچسبه. اونا میگن اشکالی نداره، سجده کنی. شما اینه در شیعه نمیشه، شیعه میگه باید اولا سجدگاه شما باید پاک باشه، باید پاک باشه، باید خاک باشه، اگر خاک نبود سنگ باشه، اگر سنگ نبود چوب باشه، اگر چوب نبود کاغذ باشه، یا برگ درختانی که قابل خوردن نیستن. این فقه شیعه هست، این فقه خدا به پیغمبره. پس تعفیر الجبین، صورت به خاک مالیدن، جزء مختصات شیعه هست. شما تو مسجد نورالعلوم، تو مسجد نبوی اگر مر بگذاری مرد تو سرت میزنن، میگیرن، میگن شرکه. خو احمق، سجده کردن بر این مواد قالی که مواد نفته شرک نیست، ولی خاکی که خلقت اولیه انسانت این شرکه. چطور این شرک نمیشه اون شرک میشه؟ چیزی جز عناد و جز دشمنی باشی چیزی دیگه نیست. اینا مأمورن که دین خدا را از بین ببرن. پس علامت دوم مسلمان شیعه واقعی مؤمن حقیقی تفیر الجبین. علامت دیگر مؤمن تختم بالیمین، انگشتر به دست راست کردن. اولا چرا باید انگشتر ثواب داشته باشه؟ فلسفه فضیلت انگشتر دور، دور نجف، عقیق یمن، فیروزه، زبرجد، جزء یمانی چی اصلا؟ اینم برمیگردد به مسئله امیرالمومنین. چرا ثواب داره؟ چون قشنگه؟ آیا اثرات فیزیکی رویی در انسان داره؟ اینا همه بجا خودش محفوظ؟ نه. این چند تا سنگ اولین سنگایی بودن که گفتن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اشهد ان علی نجات الله. یعنی علت سببش اینه که این سنگا قداست پیدا کردن، احترام پیدا کردن، چون ایمان به خدا، به پیغمبر، به علی علیه السلام آوردن. تختم بالیمین، انگشتر به دست راست کردن، شعار شیعه، شعار امیرالمومنین، شعار پیغمبر انگشتر به دست راست کردن است. ولی بنی امیه درست برعکس عمل کردن، گفتن ضد علی عمل کنید، این گشتراز دست راست درادید به دست شبتون کنید، سلام علیکم به دست شبتون کنید. خب این خودش باز نکاتی است که شاهدان عینی، افرادی که پیغمبر رو ملاقات کردن، امیرالمومنین ملاقات کردن، اینا همه نقل کردن که ما دیدیم پیغمبر انگشتر به دست راستش دارد. بنی امیه 18 تا بدعت در دین گذاشتن، یکیش همین بود که انگشتر رو دست راست در آوردن دست چپ کردن، با اینکه خودشون هم میدونستن سنت پیغمبر دست راسته نه دست چپ. تختم بالیمین دیگه چی؟ فرمودن از علائم و نشانه های شیعه 51 رکعت نماز در شبان روز خوندن، 17 رکعت واجب، 34 رکعت مسلم. شیعه در اینجا قصور داره، خیلی هاشون اینو قبول داریم. یعنی شیعه خیلی نماز مستحب نمیخونه، میگه بابا ماما 17 رکعت واجب ما رو بخونیم تا نوبت به مستحب. این غلطه، این غلطه. نمازای نافله ظهر، عصر، مغرب، عشا نشسته بخون، بدون سوره بخون، تو را بخون. در نمازای مستحبی نه قبله شرطه، در حال را رفتن البته، نه آرام بودن بدن، همه شرایط نماز رو داره، اما قبله شرط نیست، آرام بوده بدن شرط نیست. اگر انسان عادت کنه 8 رکعت نافله ظهر قبل از ظهر، 8 رکعت نافله است قبل از عصر، باز میانه 8 رکعت نافله است 4 رکعتش رخصته. یعنی شما خودت ائمه خود، یعنی خدا اجازه داده شما نافله است که 8 رکعت قبل از عصر خونی، 4 رکعتش بیتن نخونی، 4 رکعتش ترک کردی اشکالی نداره. نافله مغرب دو دو رکعتی سلام دید، نماز مغرب تسبیحات زهرا رو گفتی، تقریبات خوندی، اونجا بخون، نشسته بخون. نافله عشاء سلام دادید، تسبیحات رو گفتید، دو رکعت نشسته نافله عشاء رو بخون. این انسان بتونه اگر همیشه هم اینا رو رعایت نمیکنه گاهی انجام بده. اینطور نباشد که ما فقط به همه 17 رکعت اکتفا کنیم، چون نمازایی که ما میخونیم حضور قلب ما کمه، نواقش زیاده. خدا این نمازای مستحبی رو وسیله تکمیله نمازهای واجب ما قرار داده. شو وقتی راوی میاد خدمت پیغمبر، خدمت امام صادق، از امام سوال میکنه راجب نماز، بعد میگه آقا نماز اون مقدار از نماز قبول است که با حضور قلب باشه. اگر در نماز شما حضور قلب نداشته باشی نمازت قبول نیست. راوی میگه آخ اگه این باشه که هیچ کدام نماز ما قبول نیست، ما معمولا سر نماز حواس ما پرت میشه. حضرت فرمود ناراحت نباش، ناامید نباش، نافله ها رو بخون تا جبران اون کنه، نافله ها رو بخون تا جبران اون کنه. پس این علائم شیعه 51 رکعت نماز خوندن است. پس ما سعی کنیم که حتی امکان این نماز رو داشته باشیم. حالا عرض ما سر جمله آخری است که از علائم و نشای دیگر شیعه چیه آقا جان؟ زیارت الاربعین. زیارت اربعین امام حسین، خب حال یعنی الان اینایی که نرفن کربلا چیه نیستن؟ الان شیم چه ها؟ زیارت امام حسین دیگه نداره که از نزدیک، از هر کجا، از هندوستان هم سمت کربلا السلام علیکی یا عبدالله قبوله، آمریکا باشی، انگلیس باشی، کربلا باشی، اوناش اگر اونجا باشی ثوابش کامل تر است، اونجا افضل است. اما اینکه اگر شما از اینجا زیارت اربعین امام حسین رو خوندی بعد بگیم شما امام حسین زیارت نکردی امروز، والله زیارت کردی، هر کس هم برگرده بگی این نیست، دروغ گفته. خوشا به حال اونایی که امروز از دور و نزدیک زیارت اربعین رو کردن، خوندن، به محتوای این دعا این زیارت هم توجه کردن. شما در همین زیارت میخونید که آقا بذل مهجته لیستنقذ عباد که مل الجهاله تبل الحیره، امام حسین خون قلبش رو بذل کرد داد تا مردم رو از ضلالت و گمراهی نجات بده. بعد در اواخرش هم میگه این امام برد تقی یهودی، امام حسینی که امام هدایت میکند ما را، راهنمایی میکند ما را به سوی کمال. در صورت پس زیارت اربعین از دور و نزدیک از علائم و نشانه های شیعه است. حالا ما از خدا میخواییم خداوند اسباب حضور ما را این ایام در کربلا فراهم بگرداند. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پس این پنجتا از علائم و نشانه های شیعه و مؤمن است. یه روایت اینجا عرض میکنم انشاءالله بقیش باشه اگر زنده بودیم فردا شب. حضرت در این عبارت میفرماید که المؤمن، صفات مؤمن، علام علائم المؤمن، آگاه باشید که هر کسی این شش خصلت در او باشد او شیعه است، او مؤمن واقعی است. اون پنج تا که عرض کردیم اینجا شش تا گفتم، شش تا، پنج تا، چهار تا، سه تا، 20 تا، 30 تا، 100 تا، 114 تا، 117 تا، اینا همه علائمه. حالا به مناسبت حضرت اینجا بیان میفرماید که مثلا آره علامت مؤمن چه 6 تا است، اون 3 تا هم داره. حالا من اون 3 تا رو میخوانم که اون 6 تا میذارم برای فردا شب ان شاء الله. للمؤمن ثلاث علامات: الصدق والیقین و قصر العمل. مؤمن صداقت داره، دروغ نمیگه. ما در روایت داریم لحظه‌ای که مؤمن دروغ میگه روح ایمان از قلبش کنده شده، رشته ایمانش بریده شده، مگر او دروغی که شرعاً جایز باشه، مثل برای جلوگیری دعوا و نزاع و برای صلح بین دو کس، برای جلوگیری از خونریزی. آره. پس مؤمن سعی میکنه راست بگه، دروغ نگه، خلف بعدی هم نمیکنه، تخلف نمیکنه. ولی یقین، مؤمن شیعه در اعتقاداتش یقین داره. اینه وقتی مثلا برمیگرده میگه آقا چایی مجلس ابی عبدالله شفاست، قضای امام حسین شفاست، نشستن توی مجلس ثواب داره، به خدا اینه یقین داره، یعنی ثواب رو کاملا میبینه، مشاهده میکنه. و قصر العمل، کمی آمال و آرزو، یعنی هر گوشه دلش قلبش یک آمال یک آرزو نیست. قصر العمل که پیغمبر فرمود، امام حسین هم فرمود، ان اخفف ما اخاف علیکم، خطرناکترین چیزی که من بر شما میترسم طول العمل، اتباع الهوا، تبعیت کردن از هوای نفس، آمال و آرزوهای طولانی. آمال و آرزوهای طولانی سخت انسان رو به گناه، به معصیت وادار میکنه. انشالله شب بستونه، بقیش انشالله فردا شب. صلواتی خط بفن السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا تمجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند محمد، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، ای عزیز درگاه حق کن شفاعتی تو ما را، جان مادرت زهرا کن شفاعتی تو ما را، مثل امروز آمدن اسرا کربلا. این اشعاری عزیز دلم مدای اهل‌بیت قبل از منبر خوندن در حقیقت تفسیر و توضیح همین نکات حقیر است. صدا زد و سنجون پاش و زینبت شام آمده خواهر هشام قبل